در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، عملیات غیر قابل تصور یا Operation Unthinkable یکی از محرمانه ترین برنامه ها در تاریخ بود. از اونجایی که کشورهای غربی هر روز نسبت به شوروی کمونیستی بیشتر احساس خطر می کردن، چرچیل دستور داد نقشه‌ای برای حمله قریب الوقوع به خاک شوروی برنامه ریزی کنن. در این ویدیو قصد داریم ببینیم این نقشه محرمانه چی بود و اگر عملی می شد چه اتفاقاتی می افتاد و چطور مسیر تاریخ تغییر می کرد. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. داستانی که میخوایم در این ویدیو تعریف کنیم یکی از اون ناگفته های جنگ جهانی دومه، عملیاتی که دقیقاً بعد از جنگ جهانی دوم قرار بود اتفاق بیفته. هرچند این عملیات هیچ وقت اتفاق نیفتاد، ولی اگر واقعاً این کشور رو به جون هم میافتادن معلوم نبود که چه فاجعه ای رخ میده. منابع در توضیحات خدمتتون هست، بریم به سراغ داستان عملیات غیر قابل تصور یا نقشه چرچیل برای حمله به شوروی. شوروی هیچ وقت همپیمان آمریکا یا انگلیس نبود. از همون اول هم به عنوان یک تهدید برای غرب به شمار می‌رفت. اما در جریان جنگ جهانی دوم، شوروی با آمریکا و انگلیس متحد شد تا با همدیگه بتونن تهدید مشترکشون یعنی آلمان نازی رو شکست بدن. خیلی اعتقاد دارن اگر انگلیس و آمریکا و سیستم اطلاعاتی پیشرفته غربیا نبود، شاید شوروی هیچ وقت نمیتونست در جنگ پیروز بشه. اما هر چقدر که به روزهای پایانی جنگ جهانی دوم نزدیک میشیم، خیلی واضح میشد فهمید پایان جنگ جهانی دوم اصلا به معنای پایان کل درگیری های جهان نبود. وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد، تازه دروازه های جدیدی به روی تنش های شرق و غرب باز شد. مهمترین دلیل این تنش ها تقسیم قدرت در اروپا بین آمریکا و شوروی بود. استالین خیلی محکم اعلام کرد که قصد داره کنترل اکثر کشورهای شرق اروپا را در دست بگیره. خیلی از کشورها به تازگی توسط ارتش سرخ آزاد شده بودند و مابقیشون هم در سال 1939 طی عهدنامه‌ای به اسم مولوتوف ریبنتروپ پکت به خاک شوروی ملحق شده بودند. در طی این قرارداد که قبل از جنگ جهانی دوم امضا شده بود، خاک بعضی از کشورهای اروپایی بین شوروی و آلمان تقسیم شد. جنگ که تموم شد، آلمان از بازی حذف شد و حالا شوروی هیچ شریک و رقیبی در منطقه نداشت. غرب در ابتدای کار این ادعاهای استالین رو جدی نمی گرفت. حتی خود چرچیل با خیال راحت به همه گفته بود به زودی در کشورهای اروپایی انتخابات آزاد برگزار میشه و مردم خودشون آینده کشورشون رو تعیین میکنن. اولین نگرانی کشور لهستان بود. اصلا جنگ جهانی دوم سر همین کشور شروع شده بود. زمانی که آلمانی ها لهستان رو اشغال کردن، فرانسه و انگلیس وارد جنگ با آلمان نازی شدن. وقتی اشغالگران آلمانی از خاک لهستان خارج شدن، این کشور باز هم رنگ آزادی ندید و این بار نوبت به اشغالگران شوروی رسید که وارد خاک لهستان بشن. حزب کمونیست قرار بود یک انتخابات هم در لهستان برگزار کنه. استالین در کنفرانس یالتا این قول رو به همه داد که در تمامی کشورهای آزاد شده انتخابات برگزار خواهد کرد. اما خیلی زود مشخص شد که وعده های استالین با اقداماتش زمین تا آسمون فرق دارن. در ادامه این ترس به وجود اومد که شاید استالین که حالا قوی شده یه حمله نظامی به غرب بکنه. شاید چیزی که زیاد در تاریخ در موردش صحبت نمیشه حمله شوروی به ژاپن در سال 1945 باشه. در این حمله نیروهای شوروی پیروز شدن و بخشهایی از خاک ژاپن به کنترل کمونیستا در اومد. همین نبرد مسیر رو برای شکست ژاپن هموارتر کرد. همه اینا نشون میداد که بعد از جنگ جهانی دوم شوروی چقدر از نظر نظامی قوی شده بود. این رو هم باید بگیم، همون زمان بین شوروی و آمریکا بر سر خاک ژاپن اختلافاتی شکل گرفته بود. همه فهمیده بودند که شوروی به این راحتی‌ها کنار نمیاد و حتی به این راحتی‌ها مذاکره نمی‌کنه. تمامی این موارد چرچیل رو بسیار به وحشت مینداخت. چرچیل ملاقاتی با رئیس ستاد ارتش بریتانیا داشت و ازش درخواست کرد که یک نشست اضطراری برای مقابله با تهدیدات استالین ترتیب بدن. در پایان نشست، ستاد ارتش یک بیانیه صادر کرد. خواسته ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر این است که در مقابل روس‌ها بایستند. هرچند خواسته این دو کشور یک معامله شرافتمندانه برای لهستان است که صرفاً بر پایه تعهدات نظامی محدود نمی شود. این بیانیه آغاز عملیات غیر قابل تصور بود. در بهترین حالت قرار بود عملیات غیر قابل تصور تنها چند هفته طول بکشه. به هر حال در ماه می 1945 آلمان تسلیم شده بود. نیروهای شوروی در آلمان شرقی و شمال یوگسلاوی مستقر شده بودند. چرچیل قصد داشت با کمک سربازان انگلیسی، آمریکایی، لهستانی و همچنین سربازان آلمانی که به هر حال با اینکه آلمان نازی بودند ولی اونم ضد کمونیستا بودند، یک حمله غافلگیرانه به روس‌ها در نزدیکی شهر درستن ترتیب بده. وقتی که اونجا پیروز شدن، سری به شمال حرکت کنن و نذارن نیروهای شوروی فرصت پاسخگویی داشته باشن. نقشه این بود که اگر نیروهای چرچیل با سرعت خوبی حرکت کنن، استالین چاره‌ای نداره جز این که به جای مبارزه وارد مذاکره بشه. به هر حال اونجا هم خاک شوروی نبود و نیروهای شوروی اونجا رو اشغال کرده بودن. حداقلش این بود که لهستان آزاد میشد و اگرم شانس یار کشورهای غربی بود، چه بسا کل اروپای شرقی از دست کمونیستا آزاد میشد. تاریخ این حمله فرضی رو روز اول جولای 1945 تعیین کردن. به نظر می رسید بعد از شکست آلمان نازی، اروپا دوباره داره یک جنگ دیگر رو آغاز می کنه. ولی این رو هم باید در نظر بگیریم که شوروی بعد از جنگ جهانی دوم آسیبای زیادی دیده بود و کشورهای غربی دوست داشتن قبل از اینکه شوروی دوباره روی پاش وایسه کارش رو یکسره کنن. بزرگترین مشکل برای این عملیات این بود که شاید آمریکا نتونه به موقع خودش رو به این جنگ برسونه. درسته که جنگ با آلمان تموم شده بود، ولی جنگ آمریکا با ژاپن همچنان ادامه داشت و این جنگ خیلی آمریکا رو درگیر کرده بود، جوری که نمیتونست زیاد به اروپا اهمیت بده. به چرچیل به طور رسمی گزارش دادن که بدون حمایت همه جانبه آمریکا، انگلیس هیچ حرفی در مقابل اهریمن سرخ نخواهد داشت. منظور از اهریمن سرخ همون ارتش سرخ شوروی بود. اما عدم حضور آمریکایی‌ها بدترین سناریو برای چرچیل بود. کارشناسان نظامی تخمین زده بودند که تا جولای 1945 نیروهای غربی میتونن 80 گردان پیاده نظام و 23 گردان زرهی رو راهی میدون جنگ کنن. این در حالی بود که شوروی 223 گردان پیاده نظام و 26 گردان زرهی در اختیار داشت. یعنی شوروی تقریبا 3 برابر از نیروهای غربی قوی تر بود. خب این از روی زمین که غربیا هیچ رقم حریف شوروی نمیشدن. ببینیم در هوا وضعیت به چه شکل بود. در هوا تقریبا اوضاع غربیا بهتر بود، چون شوروی در جریان جنگ با آلمان نازی بخش اعظمی از نیروی هواییش رو از دست داد و از اون طرف نیروی هوایی شوروی اصلا قابلیت‌های آلمان و انگلیس رو نداشت. جدا از اون شوروی چند نقطه ضعف خیلی مهم داشت. شوروی در مقابل بمب افکن‌های آمریکایی B-29 هیچ حرفی برای گفتن نداشت. اصلا این غربیا بودن که شوروی رو قوی کردن و از طریق کریدور ایران به قدری برای شوروی سلاح فرستادن که این کشور قدرت گرفت و در مقابل آلمان نازی پیروز شد. پس یه جورایی از نظر نظامی شوروی وابسته به انگلیس و آمریکا بود. به عنوان مثال بیش از نصف سوخت نیروی هوایی شوروی از آمریکا می اومد. پس اگر این دوتا کشور با هم وارد جنگ می شدن، شوروی خسارت سنگینی می دید. ولی باز هم شوروی دست و پا بسته نبود و همچنان کلی هواپیما و تانک جنگی در اختیار داشت. پس اگر اتفاقی می افتاد، زورش می رسید که از موقعیتش دفاع کنه. از اون طرف غرب هم یک قدرت بیچون و چرا در اقیانوس و دریا داشت. نیروی دریایی شوروی در اولویت‌های نظامی این کشور نبود. در جریان جنگ جهانی دوم هم عمل کرده خوبی نداشت. نیروی دریایی شوروی سالها بعد و در جریان جنگ سرد خیلی قدرت گرفت. از اون طرف آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم یه نیروی دریایی خارق‌العاده داشت. خیلی از اونها ناوهای هواپیمابر بودن. از لحاظ قوای دریایی آمریکا خیلی سرتر از شوروی بود. تسلط بر آبها کفه ترازو رو برای غربی‌ها سنگین‌تر می‌کرد. به همین دلیل یکی از مکان‌هایی که غربی‌ها دوست داشتن با شوروی روبرو بشن دریای بالتیک بود. زمانی که داشتن نقشه عملیات غیرقابل تصور رو می‌کشیدن، چند تا نتیجه هم براش پیش‌بینی کردن. اولین نتیجه این بود که غرب خیلی راحت پیروز میشه. غربیا میان و لهستان رو آزاد می‌کنن و جبهه جنگ میره به سمت کشورهای اروپای شرقی. این پیروزی نه تنها لهستان رو آزاد می‌کرد، بلکه میتونست روس‌ها رو از خاک آلمان بیرون کنه. حالا غربیا باید تصمیم می‌گرفتن که آیا در همون لهستان بمونن و یا جنگ رو به سمت مرزهای شوروی پیش ببرن. طبق این سناریو انتظار می‌رفت که اگر حمله غافلگیرانه موفقیت‌آمیز بود، استالین تسلیم میشه و مذاکرات رو می‌پذیره، چه بسا سایر مناطق اشغالی رو هم تسلیم غربیا کنه. این نتیجه دلخواه چرچیل و یارانش بود. در این صورت هر اتفاقی می افتاد استالین رو تونسته بودن بشونن سر جاش و براش یه خط و نشونی هم می کشیدن که در آینده مرزهای قدرتش رو گسترش نده. اما این داستان خیلی خوشبینانه بود. اگه استالین تسلیم نمی شد و بازم مقاومت می کرد، اون وقت داستان چی می شد؟ اگه شوروی همون جوری که در مقابل آلمان نازی مقاومت کرد و به آلمان نازی ضد حمله زد، این بار می اومد به انگلیس و آمریکا می زد، اون وقت داستان چی می شد؟ احتمال داشت نیروهای غربی تا کیف پیشروی کنن، اما همونجا زمینگیر بشن و این بار نوبت غربی ها باشه که در باتلاق روسیه گیر بیفتن. در اون صورت برای سومین بار یک جنگ تمام عیار اتفاق می افتاد. شوروی هم در جنگ فرسایشی فرصت پیدا می کرد که دوباره نیروهاش رو از سراسر خاک پهناورش بسیج کنه. از اونجایی که غرب قصد داشت به بعضی از مناطق مرکزی شوروی مثل موسکو و سن پترزبورگ حمله کنه، اون وقت همه چیز دقیقاً شبیه به حمله آلمان نازی به شوروی در عملیات بارباروسا می شد. یعنی یک باتلاق اتفاق می افتاد. تاریخ همین چند سال قبل به غربیا نشون داده بود که چطور نیروهای آلمانی در استالینگراد و همچنین در شمال موسکو زمینگیر شده بودند، اما غربیا بازم احتمال میدادن که از آلمان نازی خوششانس‌تر باشن. نکته خیلی مهم این بود که در جریان جنگ با آلمان، حکومت شوروی تمام صنایع و کارخونه‌های خودش رو به مناطق شرقی این کشور منتقل کرد. همین باعث شد در جریان جنگ صنعت شوروی چندان خسارت نبینه و از اون طرف آلمان هر چقدر که جلوتر میرفت بیشتر وارد باتلاق میشد. صنایع شوروی هم در یک مکان امن به فعالیت خودشون ادامه میدادن. حالا اگر این بار غربی‌ها وارد خاک شوروی میشدن، دیگه شوروی نیاز نبود کارخونه‌هاشو به مناطق شرقی منتقل کنه، چون قبلتر این کارو کرده بود و این کارخونه‌ها در شرق مستقر شده بودن. پس در این زمینه غربی ها از آلمان نازی بدشانستر بودن. همه چیز این جنگ برمیگشت به این که آمریکا هر چه زودتر جنگش با ژاپن رو پیروز بشه. اونجوری غربی ها متحدان بیشتر و قوی تری داشتن. یکی دیگه از نقشه هایی که باعث میشد تراز قدرت تغییر کنه کشور چین بود. خیلی حدس می زدن شاید چین هم که به تازگی از شر ژاپن راحت شده بیاد و با غربیا هم پیمان بشه و یک جبهه جدید علیه شوروی باز کنه. اینجوری استالین نمیتونست در دو جبهه بجنگه و حتما شکست می خورد. ولی همچنان این نظریه هم بسیار خوشبینانه بود. به هر حال امکان نداشت چین علیه شوروی با غربیا متحد بشه. درسته که بعد از جنگ جهانی دوم وضعیت کشورهای غربی امن شده بود، اما در چین دوباره جنگ داخلی شدت گرفته بود و این کشور اصلا وضعیت مطلوبی نداشت. پس امکان نداشت چین کلی نیروی نظامی وارد جنگی کنه که یه جورایی هیچ ربطی بهش نداشت. یکی دیگه از مشکلات این عملیات غیر قابل پیش بینی بودن استالین بود. استالین خیلی راحت میتونست ضد حملاتش رو وارد مناطق دیگه اروپا کنه. شوروی این امکان رو داشت که در صورت بروز جنگ خیلی راحت وارد خاک یونان و یا نروژ بشه. همین قضیه باعث میشه تمرکز نظامیان غربی از جبهه اصلی دور بشه، چون جبهه ها تعدادش داره زیاد میشه. احتمال داشت وقتی استالین ببینه که منابع نفت و گازش در خطرن، بره و به کشورهای خاورمیانه حمله کنه و منابع طبیعی اون کشورها رو در اختیار بگیره. وقتی یک نگاه ساده به این قضیه بندازیم، متوجه میشیم هر گونه حمله‌ای علیه نیروهای شوروی میتونست آغازگر جنگ جهانی سوم بشه. ولی شاید بدترین نتیجه این برنامه این بود که عملیات کشورهای غربی در همون روزهای آغازین با شکست نظامی مواجه بشه، یعنی این شوروی باشه که ظرف چند هفته بتونه نیروهای غربی رو شکست بده. علی‌رغم قدرت متفقین در بمبارون نقاط استراتژیک و برتری هوایی و دریایی، نبرد اصلی در هر صورت باید روی زمین انجام میشد و منطقه‌ش هم اروپای مرکزی بود، جایی که شوروی میتونست نیروهای خودش رو به اون منطقه بفرسته و حتی به برتری برسه. در این سناریو نه تنها غرب شکست میخورد و عقب نشینی میکرد، بلکه شوروی هم میتونست ضد حمله بزنه و حتی بخشهای بیشتری از اروپا رو ضمیمه قلمروش کنه. شاید نصف یا حتی کل آلمان رو هم اشغال میکرد. این سناریو میتونست یک شکست فاجعه بار واسه غربی ها باشه. چه بسا که از استالین هم یک دشمن قسم خورده می ساخت که خیلی راحت تونسته بود قدرت‌های غربی رو شکست بده. همه اینایی که گفتیم احتمال و نقشه‌های روی کاغذ بود، معلوم نبود که چقدر با واقعیت فاصله داره. واقعیت اما از اون طرف خیلی ترسناکتر از این حرفا بود. واقعیت این بود که احتمال شکست غربی‌ها خیلی بیشتر بود. دلیلش هم برمیگشت به جاسوسان شوروی. در ماه جون 1945، تنها چند هفته قبل از اجرای عملیات غیرقابل تصور، فرمانده شوروی گئورگ ژوکوف به تمامی نیروهای ارتش سرخ در لهستان دستور داد حالت آماده باش بگیرن و خودشون رو برای یک جنگ احتمالی آماده کنن. مورخین اعتقاد دارن یک سری اطلاعات محرمانه به اردوگاه شوروی درز کرده بود. به همین دلیل شوروی در لهستان آرایش جنگی گرفت، یعنی همون موقع قبل از اینکه انگلیس به خودش بیاد شوروی آرایش جنگی گرفته بود و تمامی اون صحبتهایی که در اون جلسه محرمانه شده بود به گوش مقامات شوروی رسید. خیلی اعتقاد دارن اطلاعات توسط گروهی به نام کمبریج 5 به بیرون درز کرده بود. تمامی اعضای این گروه شهروندان درجه یک بریتانیا بودن، اما برای شوروی جاسوسی می‌کردن. اکثر اونا کارمندان و اساتید دانشگاه کمبریج بودن. بعدها به پست و مقام‌های سیاسی در دولت بریتانیا رسیدن و خیلی راحت میتونستن در مسائل نظامی نفوذ کنن. هزاران سند محرمانه توسط این افراد به دست مقامات شوروی رسید. درسته که این اطلاعاتی که درس کرد تأثیر آنچنانی در روند عملیات نداشت، ولی به هر حال احتمال می رفت که هیچ جنگی بین دو قدرت در نگیره. انگلیس هم در هر صورت داشت صحبت می کرد، شاید هم هیچ‌وقت وارد جنگ نمی شد. ولی وقتی این اطلاعات به دست شوروی رسید، آقای ژوکوف دستور آماده باش به نیروهای شوروی رو داد. این قضیه می تونست دو طرف رو بیشتر به جنگ نزدیک کنه. با توجه به تمام خطرهای احتمالی، افسر ستاد ارتش انگلیس گزارشی برای وینستون چرچیل فرستاد. متن گزارش به این شکل بود: یک پیروزی سریع علیه دشمن فراتر از قدرت ما خواهد بود. امکان دارد جنگ فرسایشی شود و یک جنگ طولانی را در مقابل دشمنی قدرتمند داشته باشیم. همه فهمیده بودند پیشنهاد چرچیل احمقانه و خطرناکه و در این نبرد استالین دست برتر رو داره. بنابراین عملیات غیر قابل تصور خیلی زود تغییر کرد و این بار نوبت کشورهای غربی بود که به وحشت بیفتن. اونا پیش خودشون گفته بودن دیگه استالین 1% هم به ما اطمینان نداره و چه بسا این شوروی باشه که خودش رو برای حمله به انگلیس آماده کنه. هرچند بعدها مشخص شد که استالین هم واقعا قصد نداشت هیچ جنگی رو علیه کشورهای غربی آغاز کنه. در همون زمان استالین در یک نامه رسمی اینطور نوشت: نه ما و نه محور انگلیسی آمریکایی توانایی آغاز هیچ جنگی را نداریم. جهان از جنگ خسته شده است. و خب این که همه از جنگ خسته شده بودن اتفاق خیلی خوبی بود، چون اگر این عملیات انجام میشد و جهان رو به سمت جنگ جهانی سوم میبرد، احتمال داشت افراد بیشتری نسبت به دو جنگ جهانی قبلی کشته بشن. یعنی این جنگ جهانی سوم خونین تر از دو جنگ قبلی میشد. دلیلش هم مشخص بود. دلیلش این بود که آمریکا به بمب اتم دست پیدا کرده بود و حتی از این بمب علیه ژاپن استفاده کرد. ما در پادکست سریالی جنگ جهانی دوم دیدیم وقتی آمریکا نتونست وارد ژاپن بشه و ژاپنی‌ها رو به زانو در بیاره، از بمب اتم استفاده کرد. شاید این بار این اتفاق در برابر استالین و شوروی رخ میداد. احتمال داشت این بار آمریکا نتونه از پس استالین بر بیاد. پس احتمال داشت که دوباره دستور به شلیک بمب اتم بده و باز هم تعداد زیادی شهروند غیر نظامی جونشون رو از دست بدن. نقشه چرچیل برای حمله به شوروی غیر ممکن بود. جهان شانس آورد که هیچگاه این نقشه عملی نشد، وگرنه فاجعه‌ای بدتر از جنگ جهانی دوم رخ می‌داد.